روبروی تهران سر.
ساعت 14 اینجا تهران، آغاز نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد. به جمع ما خوش آمدید. اسم همیشگی به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که هرچه داریم از الطاف دریای بیکران محبت اوست و لا غیر. همراهان همیشگی رادیو اقتصاد، با افتخار سلام بر شما. امروز جمعه 26 مرداد 1403 هجری خورشیدیه که برابر شده با 11 صفر 1446 هجری قمری و 16 آگوست 2024 میلادی. در 150 روز از سال همراه شما هستیم. این برنامه ها رو در این نوبت کاری تقدیمتون میکنیم. تا لحظات دیگر نشان آبادی رو شما عزیزان میتونید شنونده باشید. بهارستان رو رأس ساعت 15 بشنوید. بارکد ساعت 16 تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. ساعت 17:05 شما رو دعوت میکنیم به شنیدن در مسیر بهشت. ایران بانو 17:30. از شنبه برنامه‌ای که جمعه ها میتونید شنونده اون باشید ساعت 18 لطفاً پای رادیو برای موج اف ام ردیف 98 بمونید. پنج دقیقه اگر همچنان شنونده رادیو اقتصاد باشید میتونید کار بلد رو دنبال کنید. ثروت خاموش 21:05 تقدیم به شما خواهد شد. لطفاً تا حوالی ساعت 22 همراه بنده مریم فرخی و سایر همکارانم در این نوبت کاری بمانید تا برنامه‌هایی که تقدیم به شما عزیزان میشه رو برای شما عزیزان پخش بکنیم. اگر نقدی نظری پیشنهادی دارید خوشحال میشیم که به ما بگید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 یا شماره تلفن 22652525. سلام ویژه به همه آبادی نشینان سرزمینمونم، کسانی که در روستاهای خوش آب و هوا دارن زندگی میکنن و حظش رو میبرن. امیدوارم هر کجایی که هستید برکت جاری و ساری باشه در زندگی های شما و همراهی کنید رادیو اقتصاد رو در این نوبت کاری. ساعت 14:03 است. شما رو دعوت میکنم نشان آبادی رو بشنوید.
الهه و امیدته خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
موزبرین آتی اخته بمونده چی دلیل نفته. نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه نشان آبادی. نشان آبادی از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. پس همین لحظه شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. جایی نرید که کلی براتون حرف داریم. آبادی این هفته میخواییم راجع به مدیریت محلی و لزوم وجود دهیاری ها صحبت بکنیم. اصلا دهیاری به گوش شما رسیده؟ با دهیاری ها برخورد داشتین؟ راجبشون چیزی میدونید؟ شاید در قدیم شنیده باشید که مثلا یه نفر کت خدای ده بود و هر مشکلی پیش میومد به اون مراجعه میکردن، ولی الان شکل مراجعات تغییر کرده و اون آدم هایی که بهشون مراجعه میکنن برای مشکلات روستاییان اونا هم تغییر کرده و شکلش یه جور دیگه شده. پس اگر این موضوع براتون جذاب و شنیدنیه حتما کنار ما باشید. مهمانم داریم، با مهمانمون گفتگو میکنیم و راجع به این موضوع کلی اطلاعات به شما میدیم. 30,36,37 هم فراموشتون نشه که میتونید برای ما پیام ارسال بکنیم، بگین کجا هستین، روستایی هستین، روستای شما کجاست، احوالات روستای شما چگونه است، که خیلی ما رو خوشحال میکنید. پس اینجا نشانه آبادی است. پیام هایی که ارسال می فرمایید دیده میشه، خوانده میشه و مورد توجه قرار میگیره. 30,36,37 در اختیار شماست. الان دارم پیام ها رو نگاه میکنم. شماره 0917 چون شماره آخر 0146 گفتن که ما یه سری مشکلات کشاورزی داریم، اونم غالبا برمیگرده به مسئله مدیریت وزارت کشاورزی که باید مربیجین کشاورزی بفرستن به روستای ما. حالا با یاری دهیار روستامون داریم تلاش میکنیم که این مربیجین بیان و به ما کمک بکنن. بله حتما مشکلات شما حل خواهد شد با اومدن مربیجین کشاورزی. و آقای سید محمد از شیراز پیام ارسال کردن که متاسفانه بخش کشاورزی خیلی مظلوم واقع شده و بیشترین بودجه باید در اختیار وزارت کشاورزی قرار بگیره، گاه این گونه نیست و کشاورزان در واقع متضرر خواهند شد اگر که این بودجه به اندازه و کافی نباشه. در این برنامه نشان آبادی در خدمت آقای دکتر سعید رضا جندقیان بیدگلی، معاون سابق دهیاری های وزارت کشور و عضو مرکز پژوهش های شهری روستایی وزارت کشور هستیم. افتخار داریم که کنارشون باشیم و از دانششون بهره ببریم. و اینکه خیلی متشکرم آقای دکتر که دعوت ما رو قبول کردید. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران عزیز و ارجمندتون و همچنین مردم عزیز روستایی کشورم، میهن بزرگ زیبای ایران، و در خدمتتون هستم. ان شاء الله بتونیم
مبحث خوبی رو داشته باشیم. خواهش میکنم یک مقدمه جسارتا عرض کردم خدمت شنوندهامون ابتدای برنامه، این که حالا قدیما اینجوری بود و الان دهیاری ها هستن، بیشتر آشنا بکنیم شنونده هامون رو با اصلا موضوع دهیار و دهیاری که از چه زمانی این اسم حالا به هر حال بر سر زبان ها افتاد و دیگه روستاها دارای دهیاری شدن. تاریخش رو یه مقدمه شما بشنویم، پس از اون بپردازیم به موضوع مدیریتش.
اساسا نظام اداره روستاها در کشور ما خیلی مبحث کهن و جالبی داره و فکر میکنم شما در هر منبع تاریخی که شاید از 1300-400 سال پیش ما وقتی که آثار تاریخیمون رو مطالعه میکنیم، مثل تاریخ سیستان رو، آثاری از نحوه اداره روستاها در اون میبینیم.
بله.
من فقط تا این 100 سال گذشته رو که شاید تأثیرات زیادی رو بر اداره روستاییمون و در حقیقت جابجایی نظام فضایی روستایی رو در حقیقت باعث شده رو براتون، برای شنوندگان عزیزتون، برای جناب عالی همکار ارجمندتون تبیین میکنم. ما تا سال 1320 نظام کت خدایی رو به صورت رسمی داشتیم. این کت خداها که نماینده مالکین و ملکان بزرگ ساکن شهر بودن که در روستاها مستقر بودن و اساساً نظام اداری، حالا اداری سیاسی روستاها رو تنسیق میکردن، نظم میدادن، به نوعی اداره میکردن. شاید بهتر به کلمه ریاست رو به کار ببرم، ریاست میکردن. اما ما در دهه 1350 نظام جدیدی رو معرفی کردیم به نام دهبانی، یه چیزی تقریبا آمیخته‌ای با روش شورایی و روش کت خدایی بود، اما کمی به نظر می رسید که توسعه یافته تر هست و دست ملاکان بزرگ کمی کوتاه شده بود و مردم دخالت بیشتری داشتن. اما در اوایل انقلاب ما نظام جدیدی رو شکل دادیم که کاملا دولتی بود و در حقیقت در نظام سلسله مراتبی که اول استاندار بود، بعد فرماندار بود، بعد بخشدار بود و بعد یک نظام اداره جدیدی رو معرفی کردیم به نام دهداران، دهدار که اساسا نماینده دولت بود ولی برای نظم بخشی به فعالیت ها، به انواع فعالیت های روستایی مستقر بودند در بخشداری ها و یک روستا یا چند روستا رو در حقیقت اداره می کردن. اما در سال 1377 با یک ماده واحدهی که 1.5 خط هم بیشتر نبود، در حقیقت مجلس به دولت اجازه داد که یک سازمان جدیدی با یک تعریف جدیدی شکل بده و نظام دهیاری رو که مبتنی بر در حقیقت مردم سالاری محض بود با استفاده از ظرفیت شورا در روستاها معرفی بکنه و این نفر جدید به عنوان یک دهیار جدید در یک نظام جدید به نام دهیاری فعالیت بکنه و در حقیقت عرصه‌های روستایی رو نظم بده و مدیریت بکنه و در حقیقت نیازها و خدماتش رو تقسیم بکنه. اما اولین دهیاری در استان قزوین شکل گرفت و در حال حاضر ما بالغ بر 38,000 دهیاری رو در کشور عزیزمون مستقر کردیم که در مراحل بعدی توضیحات بیشتر و کاملتری خواهم داد و اینکه چگونه این دهیاری ها با چه تناسبی، با چه جمعیتی، با چه دقیقاً مقیاس و وسعتی دارن فعالیت میکنن رو بیشتر خدمت شما و شنوندگان عزیز در حقیقت گزارش و تبیین خواهم کرد.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر جندقیان و متشکریم از دوستان عزیز شنونده که ما رو برای شنیدن انتخاب کردن. آخر اینجا نشان آبادی است. گزارش برنامه رو بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی اقتصاد. امروز هم از استان خراسان جنوبی در کنار شما عزیزان هستم و قرار هست که سفری داشته باشیم به یکی دیگه از روستاهای این استان. امروز سفر رادیویی ما به روستای میریچ خواهد بود، روستایی که از توابع بخش مرکزی شهرستان بیژن هست و اجازه بدید که معرفی بیشتر این روستا رو بذاریم به عهده جناب آقای حسینی که از اعضای محترم شورای اسلامی منطقه هستند و مجموعی از روستاهای اون منطقه زیر نظر این شورا هست.
این روستا در فاصله 100 کیلومتر دورتر از مرکز شهرستان بیرجن واقع هست و در این منطقه تقریبا سرسیری وجود داره و معمولا شغل این اهالی با توجه به جمعیتی که بالای 1000 نفر داره کشاورزی و دامداری است که از پر رونق‌ترین روستاهای شهرستان بیرجن میشه نام برد. از نظر مساحت کشاورزی فکر میکنم که اگر اشتباه نکرده باشم 150 هکتار زیر کشت زرشت هست. کشاورزی این منطقه معمولا تک محصولی است، اما از نظر دامداری رونق خاصی داره که ما مسئولین شهرستان بیرجن سالی که دو نوبت از محله های دامداریشون از محله های عشایری بازدید کردیم که یک چند روز گذشته هم این مسئله اتفاق افتاد و بسیار بسیار حائز اهمیت.
با ذکر و سلام و خیر مقدم گویم، چند جمله خوش آمدی دم آدم گویم. با آمدن شما در این آبادی خوشحال شدند مردم این وادی. این میری یک است به نام میریک شده، آینده آن زبان زد نیک شده. با لطف خدا و همت دهیارش پیشرفت نمونده روستا هر کارش. خوشحالی اگرچه مشکلات آورده، لیکن ز صبوری نشده ناشکری.
یکی از بانوان روستا صحبت بکنم در رابطه با یک صندوق تعاونی که بانوان روستا با هم تشکیل دادن. بارها در این زمینه صحبت کردیم، صندوق های خرد زنان روستایی که خیلی هم استقبال میشه ازش شکر خدا و خیلی هم میتونه به لحاظ اقتصادی کمک بکنه به خانواده ها و خانم های روستا. با مدیر عامل محترم صندوق خرد زنان روستایی روستای میریک صحبت میکنم، صندوق رو برای ما و شما معرفی خواهم کرد. خدمت شما سلام عرض میکنم سرکار خانم.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خوش اومدین به روستای میریک.
متشکرم، خودتون معرفی بفرمایید.
علیپورم، مدیر صندوق.
خانم علیپور، از صندوق برامون بگید که از کی تأسیس شده و الان چند نفر عضو صندوق هستن؟
صندوق از 11 سال 1387 این را افتاده، بعد الان در حال حاضر 52 نفر عضو شده.
خانم علیپور بگید که چه میکنید توی صندوق، فعالیتاتون چطوریه، چه کاری دارید انجام میدید؟
صندوق بعد این 52 نفر 5 تا گروه هستن، به 5 تا گروه تقسیم شدن. هر گروهی یه فعالیتایی دارن، مثلا یکی قالی بافیه، یکی دامپروریه، یکی خیاطیه. مثلا اینجوریه، مثلا دو تا از گروه ها مثلا دامپروریه، یکی خیاطیه، یکی دو تا قالی بافیه. با این وام هایی که میگیرن اینجوری استفاده دارن. مثلا وامش اونقدر نبوده که بتونه مثلا بره چند تا دار بزنه، مثلا همینه که تو خودش مثلا بره خصیص خونهش مثلا تونسته درآمد کسب کنه. اونجوری نبوده که مثلا چند نفر دیگه بیاره، اونجوری نبود.
انشالله که موفق باشید. ممنونم از دوستتون.
ممنون، تشکر.
جوانهای روستای میریچ در کنار هم به فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند و الحمدلله این روستا از جمله روستاهایی هست که بحث اقتصادی در اون رونق خوبی داره شکر خدا، و جوانها هم در روستا موندن و فعالیت اقتصادی دارن انجام میدن و خودشون به هر حال کسب درآمد میکنن.
با نشان آبادی با شما هستیم. گزارش برنامه رو شنیدیم. اگر که همین لحظه کنار ما آمدید، خوش آمدید. ما داریم راجع به دهیاری ها صحبت میکنیم که در واقع چگونه مدیریت محلی میکنن روستاییان رو و روستا رو و چقدر لزوم داره که این دهیاری باشه در منطقه. یک مقدمه شنیدیم از جناب آقای دکتر جندقیان و چند سالی است اینطور که به هر حال از ایشان شنیدیم که دهیاری به شکلی که جدید هست داره در روستاها کار خودش رو پیش میبره. و اما میخوایم در این بخش از فعالیت‌های این عزیزان بشنویم. فعالیت‌ها رو چگونه پیش میبرن، مردم چگونه مراجعه میکنن، مشکلات مردم چگونه حل میشه با این دهیاری‌ها و به توسعه روستا و روستاییان چقدر این دهیارها و دهیاری‌ها کمک میکنند.
بله، ببینید، نظام جدیدی که عرض کردم در سال 77 قانون با ماده واحده اجازه داد که شکل بگیره، واجد دو در حقیقت ویژگی بود. این ساختار جدید، یکی بخش نظارتی بود که خود شوراها هستن که در همین الان که ما الان اجازه با هم صحبت میکنیم بالغ بر 119 هزار نفر عضو شورای روستایی داریم.
عدد بزرگی هایی.
بله، به خاطر که اهمیت موضوع رو بدانید، شما فکر میکنید که جمعیت اعضای کل 1300 شهر کشورمون که شورای شهر دارن چقدره؟ کمتر از 7000 نفره.
بله.
یعنی شما در نظر بگیرید کل جمعیت شهرهای ما فقط 7000 نفر نماینده دارن، ولی کل روستاهای ما 120000 نفر، از اینکه 120000 نفر عضو شورا دارن.
درسته.
و موضوع مهمتر این که ما در همین الان که داریم صحبت میکنیم، بخش دومش گفتم، بخش اولیش که نظارتی بود که شورا هستن، بخش دومش که بخش حاکمیتی است که در حقیقت در روستاها مستقر میشه، نقش مدیر روستا رو داره و از وزارت کشور و استانداری و بخشداری و اینها تبعیت میکنه و قوانین و مقررات اون رو در حقیقت داره اعمال میکنه. اون دهیاری ها هستن. دهیاری ها در حال حاضر حدود 38000 نفر ما دهیار رو در عرصه های در حقیقت عرصه روستایی مستقر کردیم. نکته جالبش اینجاست که به شما بگم که از حدود 22 میلیون نفر جمعیت روستایی کشورمون، بالغ بر 96.7% این جمعیت دهیار دارن.
بله.
یعنی ما تقریباً 3-4% این جمعیت فاقد دهیار و مدیر هستن و این عدد بسیار کمی هست. من یادم از دوستان برنامه به من صحبت میکردن که این تعداد دهیاری ها جمعیت روستایی رو گفتن که هر روستایی که 20 خانوار داشته باشه میتونه جمعیت دهیار داشته باشه. بله، قانون اینطوری گفته، اما به وزارت کشور اختیار داده، گفته میتواند دهیاری تشکیل بده. یک واژه میتواند رو میاره، اما وزارت کشور به جهتی که بعضی از روستاهایی که 20 خانوار بودن در حقیقت در دوره های آمایشی کاهش جمعیت پیدا میکردن و مشکل داشتن برای ایجاد دهیاری، برای اینکه این حداقل رعایت بشه آمدن گفتن که هر روستایی که جمعیت 30 خانوار داشته باشه براش دهیاری درست کردن و تعریف کردن و در حقیقت روش انتخاب دهیار هم توسط شورا انتخاب میشه که شوراها توسط مردم انتخاب میشن. پس کاملا نگاه میکنید که به صورت غیر مستقیم در حقیقت دهیاران نمایندگان مردم و معرف مردم هستن در عرصه‌های روستایی و با وفق در حقیقت اساسنامه دهیاری ها وظایف دهیاری ها در حدود 54 یا به عبارت 58 وظیفه براشون در حقیقت تعریف شده که غالب وظایف دهیاران عزیزمون بیشتر هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که متناظر وزارتخونه ها هستن و در شهرستان ها و هر شهر ها مستقر هستن، ولی ما در روستا ها فرض کن نماینده مخابرات رو نداریم، اداره تامین اجتماعی رو نداریم، اداره مالیات رو نداریم، ولی در حقیقت عزیزان دهیارمون در روستا ها وظیفه همکاری و مواظبت و در حقیقت سایر مسائل برای رفع مشکلات عزیزان روستاییمون و خدمات به روستاییان رو دارن تبیین میکنن و فکر میکنم که از موفق ترین مدیران در حقیقت مردمی در عرصه کشورمون دهیاران عزیزمون هستن.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر جندقیان، متشکریم از دوستان عزیز شنونده که کنار ما هستن، دارن بحث ما رو گوش میکنن. اما در ادامه برنامه میخواییم صحبت های آقای دکتر علی قربانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون مجلس شورای اسلامی و معاون سابق امور دهیاری های سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور و نماینده سابق مجلس رو بشنویم. همراه ما باشید.
دهیاری ها در سال 1377 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دنبال اون دهیاری ها در سراسر کشور تشکیل شد. در حال حاضر ما نزدیک 38,000 دهیاری در کشور تشکیل شده و تقریبا با تصویب وزیر محترم کشور تمام روستاهای انشاءالله بالای 20 خانوار در کشور داره دهیاری خواهند شد. ما در تقریبا 22 سال گذشته بیش از 40,000 میلیارد تومان از طریق دهیاری ها اعتبار به روستاهای کشور دادیم و ده ها هزار خدمات از طریق احداث پارک در روستاها، آتش نشانی، معابد و به عبارتی اون فعالیت هایی رو که متولی در روستاها ندارن رو دهیاری ها دارن انجام میدن. تا قبل از قانون تشکیل دهیاری ها یعنی اون جاهایی رو که مثل احداث معابر، آتش نشانی، احداث پارک، صدور پروانه های ساختمانی، اینها هیچ متولی در روستاها وجود نداشته و بعد از تأسیس دهیاری ها به عنوان دولت های محلی و شوراها به عنوان پارلمان های محلی به عنوان مدیریت جدید محلی در ایران مطرح شده. این مجموعه مدیریت جدید روستایی در جستجوی کسب قدرت و جایگاه برای جوامع محلی تا یک نظم اجتماعی جدید برای روستا ایجاد بکنه و تقسیم عادلانه قدرت و منافع توسعه برای روستاها فراهم بشه. منظور ما از مدیریت جدید روستایی این تشکیلاتی است که به دنبال به اصطلاح قانون شوراها در سال 75 و قانون دهیاری در سال 77 در کشور در اصل مدیریت روستایی به وجود اومده که تحت عنوان در قانون شورا به عنوان نهاد تصمیم گیر، برنامه‌ریز و سیاستگزار و دهیاری‌ها به عنوان بازوی اجرایی شوراها و مسئول امور اجرایی روستاها شناخته شدند. شوراها به عنوان پارلمان‌های محلی و دهیاری‌ها به عنوان این دولت‌ها به عنوان گسترده‌ترین نهاد در پهنه سرزمین هستند. یعنی بعد از بسیج مستضعفین شوراها گسترده‌ترین نهاد مدنی در کشور هستند که در درون روستاها فعالیت می‌کنند. تأسیس این دو تا نهاد در کشور حرکتی جدید به سوی اجرای نظام مدیریت نوین در روستاهاست که می‌تونه تحول شگرفی در توسعه روستای کشور ایجاد بکنه. ما در بین 22 سال با این کمتر از یک ربع قرن از تشکیل شوراها و دهیاریها به مفهوم مدرن و نوینش در روستاها میگذره، اینها در خصوص ده ها هزار پارک، در خصوص آتش نشانی، در خصوص معابر، آسفالت در میلیون ها متر مربع روستاها رو آسفالت کردن، خدمات دادن به روستاها، کارهای روستایی رو را بندازن بدون اینکه برن به بخشداری ها، برن به جاهای دیگه. در درون روستاها خود اینها دارن فعالیت میکنن. حالا شاید تو شهرها شهرداری ها شاید چند ده ها فعالیت رو انجام بدن، ولی در روستاها چون مسئول اداره امور روستاها با دهیاری هاست، دهیاری ها تقریبا یعنی 48 وظیفه طبق ماده 10 اساسنامه دارن. در قانون براشون پیش بینی شده که یک سری وظایف ذاتی اونهاست که اشاره کردم، مثل همین صدور پروانه های ساختمانی و ارائه خدمات، اینا یک سری وظایف هماهنگی با دستگاه های دیگه هست که میان در سطح روستا، مثل نیروی انتظامی، مثل در ثبت احوال، مثل جاهای دیگه. یه سری هم وظیفه نظارتی است، مثل نظارت بر نانوایی ها، گرمابه ها، یا بحث مثلا بهداشتی که در سطح روستا انجام میشه، جمع‌آوری پسماندهای روستا که الان بیش از 30,000 تا روستا در کشور پسماندهاش توسط دهیاری ها داره جمع‌آوری میشه که وظیفش در قانون 48 تا وظیفه بر عهده دهیاری گذاشته شده، در صورتی که در شهرداری 26 تا وظیفه بیشتر نیست.
با نشان آبادی با شما هستیم. صحبت‌های آقای دکتر علی قربانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون مجلس شورای اسلامی و معاون سابق امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور رو شنیدید. ایشون همچنین نماینده سابق مجلس بودن در خصوص کار بزرگی که واقعا دهیاری‌ها دارن انجام میدن و چقدر در خدمت روستاییان هستن و